تفسیر سوره فلق، جلسه دوم، توسط استاد مجتبی تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. قبل از آنی که وارد بحث بشم، یکی از دوستان قبل از آنی که بیام صحبت کنم سوال فرمودن ایشون از یک روایتی. من در جلسه گذشته راجع به قرائت و تلاوت بحث کردم که فرق است بین قرائت قرآن و تلاوت کردن. قرائت به معنای خواندن گفتیم، ولی اون که معانی را درک نکند، ولی تلاوت سه مرحله دارد. تلاوت یعنی پهلو در آوردن نسبت به الفاظ معانی را، یعنی صرف خوندن الفاظ نیست بلکه پهلو در آورد درک معانی را، این تلاوت میشه مرحله اول. مرحله دوم در تلاوت پهلو در آورد معانی را، تدبر و تفکر در معانی قرآن. مرحله سوم پهلو در آورد این تدبر را عمل کردن به اون چرا که از قرآن به دستش می آید. این تلاوت است، سه مرحله دارد. لذا عرض کردیم به این که در اون آیه شریفی که دارد یتلونه حق تلاوته، یعنی به این که قرآن را تلاوت می کنند اونجور که صداوار تلاوت است، یعنی درک می کنند معانی را، تدبر می کنند در معانی قرآن، عمل می کنند به اون چرا که قرآن می گوید. روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منقول است که حضرت فرمودند رب تال القرآن و هو یلعنه یا بل قرآن و یلعنه، چه بسا کسانی هستند که قرآن را تلاوت می کنند و قرآن اونها را لعن می کنند. رب تال القرآن معناش این نیست، چه بسا کسانی که قرآن را می خونند و معناشون نمی فهمند، این نیست معناش، چون تلاوت معنا کردیم به چی، و قرآن اینها رو لعنت میکنه. نه، مربوط به این دسته های بعد است، یعنی اونهایی که تلاوت میکنند قرآن رو میخواند، معناش رو میفهمد، تدبر درش نمیکند، قرآن لمش میکنه. قرآن را میخواند، معناش را میفهمد، تدبر در معانی قرآن میکند، عمل به احکام قرآن نمی کند، قرآن این رو لعنش میکنه. اون روایتی که دارد رب تال القرآن و هو یلعنه، این رو میفرماید. اونی که فقط صرف لفظ است، معنا رو درک نمی کنه، حسابش پاکه. اما اونی که میخواند و معنا را درک میکنه، تدبر نمیکنه در معانیش، قرآن اونو لمش میکنه. فهمیدی؟ چرا فکر نکردی؟ اونی که میفهمد، تدبر هم میکند، به حقایقی میرسد، عمل نمیکند، قرآن اینو لمش میکنه. چون میفهمد، درک میکند، پی میبرد، ولی عمل نمی کند به حقیقت و حق، قرآن اینو لعنش میکنه. معنای اون روایت که هست و تلاوت هم مصرف شده بسیار عالی است، معناش اینه که عرض کردم. بریم سراغ بحث. قل اعوذ برب الفلق، ما یک فلقی داریم، یک فلقی داریم. فلق که به معنای شب که در لغت میگوید، یعنی شکافتن. فلق صفت مشبهه میگن هست، به معنای مفعولی، یعنی شکافته شده. در جلسه گذشته گفتیم که فلق در لغت معانی دارد، معانیش رو ذکر کردیم، تکرار نمی کنم. بنابر اون معنایی که لغتنامه ها می نویسند، فلق عبارت است از تمام آفرینش. قل اعوذ برب الفلق، یعنی پناه میبرم به پرورش دهنده تمام آفرینش، یعنی مخلوقات. و اینکه آفرینش را فلق گفته است، جهتش را در جلسه گذشته گفتم، چون که انه خداوند میشکافد عدم را، با این که خلق می کند و دست خلقت و آفرینش هستی می بخشد به موجودات، لذا گفته می شود که فاطر السماوات و الارض، یا علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید فطر الخلائق به فطرتهی. اگر ما به معنای تمام آفرینش بگیریم، اشاره به سه جهت هست که گفته است رب فلق. یک، و اون این که میخواهد این مطلب را برساند که مسئله ایجاد و آفرینش تعطیل پذیر نیست. همیشه این آفرینش ادامه دارد. با تناسبی که بین معنای اسمی و فعلی این فلق باشد و معانی دیگرش که گفتیم یکی از معانیش عبارت از شکاف باز و آشکار فلق، آفرینش خداوند مثل این است که شکافی باز ایجاد کرده است. رب فلق پرورش دهنده این شکاف باز و آشکار، یعنی تعطیل در وجود نیست، بحثی فلسفی به جای خودش. یعنی هیچگاه نمی شود که خداوند خلق نکند، این کارخانه خلقت تعطیل شود نیست. بله، ممکن است به این که از نظر این عالم ماده قیامتی برپا بشود، اما تأثیر در خلقت نیست، چون خلقت فقط عبارت از این عالم طبیعت و ماده نیست. عوالم خلقت را در بحث های گذشته گفتیم. دو، اشاره دوم به این جهت است کیفیت سیر تکاملی موجودات که پرورش پیدا می کنند. همین موجوداتی که مخلوق هستند و آفریده شده اند، کیفیت سیر اینها یک کیفیتی است که با شکاف برداشتن ها اینها تکامل پیدا می کنند، که باز در جلسه گذشته این را گفتم. تمام موجودات این چنینند، خصوصا موجوداتی که در عالم طبیعت و ماده هستند که خوب ما میبینیم و درک میکنیم. برای نمونه اشاره میکنم به چند آیه قرآن که همین مطلب رو در قرآن میفرماید. در سوره انبیاء آیه 30 دارد اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. آیا نمی‌بینند کسانی که کفر ورزیدند که آسمان‌ها و زمین اینها به هم پیوسته بودند ما باز کردیم اونها را، یعنی در سیر تکاملی که اگر وارد بشیم در بحث طبیعی مسئله، این طور که گفتن طبیعیون به همین طریق است. فرض کنید زمین که به این حالت رسید و فعلیات خودش را ظاهر کرد، بنابر اون فرضیه که از خورشید جدا شده است، این شکاف بود که موجب شد که این سیر تکاملیش را بکند. امثال اینا. باز در سوره عبسه آیه 26 دارد: انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا، ما ریختیم آب را، یک نوع ریختنی بر زمین، سپس شکافتید ما زمین را، نوعی شکافتنی که رویاندیم از زمین گیاهان را. باز اینجا مسئله این است که شکاف برداشته می شود تا تکامل پیدا می کند و موجودی فعلیت خودش را ظاهر می کند. گواهی که در نهاد او هست به کمال فعلی که بخواهد برسد در اثر شق است. باز در سوره انعام آیه 95 دارد: ان الله خالق الحب و النوى یخرج الحی من المیت، خداوند است که می شکافت حب را، بذر را، دانه را و نوا هسته را، در دل خاک می شکافت تا او سیر تکاملی می کند، خارج می کند زنده را از شکم مرده. آیاتی هست در قرآن که نحوه سیر تکاملی موجودات هم به نحو همین شکافته شدن است. مطلب سوم که اینها در جلسه گذشته باز گفته شده است: بر فرض که مسئله فلک تمام آفرینش باشد، اشاره می کند به این که درست است که بشر افعالی انجام می دهد در این عالم ماده، به سبب او تکاملهایی پیدا می شود، ولی این را بداند کمککار در این شکاف ها خداوند است، چه در بعد مادی و چه در بعد معنویش کمککار اوست، یعنی منهای خدا نمی شود. این بحثی است در چگونگی انتساب افعال به مخلوق و خالق. عملی که من انجام می دهم چگونه نسبت داده می شود به من و چگونه نسبت داده می شود به خدا؟ با اینکه من بر را می پاشم، من زمین را آماده می کنم، من آب می دهم به این زمین، همش من می کنم، در این حال گفته می شود این شکافی که برداشته می شود در دل این دانه، این حبه، این هسته، این طور نیست من شکاف را ایجاد کرده باشم، این طور نیست، بلکه خداوند کمککار است. تا حدودی مطلب روشن، اینطور نیست که من بشکافم دل هسته را در چی؟ در زیر خاک. من این کارهای مقدماتی رو انجام میدم، ولی خداست که در نهاد او قرار داده است با اون نظام خاصی که در سراسر هستی حکم فرماست، در یک مدت معین که در زیر خاک بود و شرایطی را او پیدا کرد شکافته شود. بنابراین به سه مطلب اشاره دارد. و اما اگر گفتیم که فلق عبارت است از همون شکاف باز که به همون مناسبت سپید دم فلق گفته می شود، چون عمودی از نور می شکافت دل افق را و ظاهر می شود. لذا سپید دم گفته می شود فلق است، یا حقیقت آشکار شده فلق است، چون حقیقت است که دل باطل را می شکند و خود نمایی می کند. بنابر این معنا که بگیم فلق عبارت از سفید دم، فلق عبارت از حقیقت آشکار شده. اعوذ و قل اعوذ و برب الفلق، بگو پناه میبرم به پروردگار سپید دم، به پروردگار حقیقت آشکار شده. در اینجا تشبیهی که شده است، در این تشبیه اشاراتی است. البته تمام اشارات رو اگر من بخوام وارد بشم خیلی بحث ما طولانی میشه، من چند اشارش رو میگم. یک، میخواهد بگوید صرف این که شکافی برداشت بشود نیست در کار، این دو بهش فلق نمیگن، باید یک شکافی باشد که چیزی را بنمایاند، نشان دهد که در مرآ و منظر و دیدگاه بشر قرار بگیرد. اینطور نیست صرف شکاف، اگر ظلمت را بخواهی بشکافی به طوری که قبل و بعد، یعنی قبل شکاف و بعد شکاف تفاوتی حاصل بشود، باید چیزی نمودار شود، مثل همون عمود نوری که در افق است. اشاره اول به این جهت است، در این تشبیهی که شده است. دو، اون چیزی که نمودار می شود بعد از این شکاف خوردن، اون حقیقت است، اون واقعیت است. به این معنا قبل از شکاف انسان خیال می کرد چیزی هست، بعد که شکاف برداشته شد متوجه می شود که هیچ بوده است. قبل از شکاف پوچی بود، هیچ بود. اونی که حقیقت دارد اون چیزی است که بعد از شکاف در مرآ و منظر بشر قرار می گیرد. نگاه کنید مثالی که در اینجا دارد، که آیه می گویند مفسرین فلق سپید دم، نور، نوری که ظلمت را می شکند. نور حقیقت دارد، ظلمت حقیقتی ندارد، پوچ است، هیچ است. چون ظلمت در بحث هامون گفتیم عدم نور است، نه چیزی است. تا نور نیامده خیال میکنی که چیز است، وقتی نور آمد متوجه میشی به این که پوچ بود، هیچ بود. اشاره دوم به این جهت. اشاره سوم، اون حقیقتی که بعد از شکاف خوردن نمودار می شود هستی بخش است، حیات بخش است. همچنان که نور نسبت به این موجوداتی که در این عالم طبیعت هستند نقشی که دارد، نقشش نقش حیاتی است، نسبت به جاندارها. اگر نور نباشد حیات به معنای جنبندگی و روح نیست. نور است که جان می دهد، نور است که جنبش می دهد. اگر نور نباشد جنبشی نیست. اشاره دارد به این جهت که این حقیقت آشکار شده نسبت به این موجوداتی که تو می‌بینی جنبه حیاتی دارد، مبدأ حیات این موجودات است. اشاره چهارم، باز در این فلک تشبیهی که شده است اشاره به این دارد، کمیت، مقدار و حجم حقیقتی که بشر در این عالم طبیعت دریافت می کند مقدار او را به بشر می فهماند. چگونه یک نوری که در یک افقی ظاهر شد، یعنی سپید دم که عبارت از طلوع فجر صادق است، وقتی نگاه می کنیم حجم اون نور در مقابل ظلمت‌هایی که احاطه کرده است او را چه مقدار است؟ خیلی کم است. می‌خواهد بگوید بشر در این عالم طبیعت و ماده به حقیقت هرچه بخواهد برسد، هر حقیقتی باشد، حجم اون حقیقت در مقابل باطل‌هایی که او را احاطه کرده است به مقدار حجم اون نور در مقابل ظلمت هایی که جمیع افق را گرفته است. اینه به عبارت دیگر، در ابعاد مختلفه اکتشافی بشر، چه بعد مادیش باشد چه بعد معنویش باشد، هر چه پیش برود، اگر بشر میلیاردها سال در این طبیعت باشد، علوم مادی و طبیعیش پیش بره، اکتشافاتش از نظر خودش متحیر العقول باشد، باز دریافتش از واقعیت‌های اکتشافی اگر نسبیتی برقرار بشود، معلوماتش در مقابل مجهولاتش، نادانستنی هایش در مقابل دانستنی هایش، مثل همون عمود نوری است که در یک افقی ظاهر شده اما ظلمت هایی دارد. یعنی ای بشر، در سراسر علومی که تو پیش می روی، معلومات تو در مقابل مجهولاتت شیچ هست. هرچه پیش بری یو گون نخوری، فریفته نشوی به این که یه شمعی از دور برای تو سوسو کرد، خودت را گم کنی و خالقت را فراموش کنی. معلومات تو و حقایقی که دریافت بکنی این چنین است. در این عالم طبیعت آنچه نور ببینی، آنچه علم ببینی، آنچه وجود ببینی، آنچه عدل ببینی، تازه اوست. حجمش را پنج اشاره دارد در این تشبیه به این که ای بشر، تو اگر در این عالم طبیعت باشی و بخواهی حقایق را درک کنی، بهش برسی، به واقعیت ها برسی. واقعیت های تو همیشه در زیر پرده ها و حجاب های ظلمانی است، اونطور که باید و شاید نمیتوانی حقایق را درک کنی. نوری که طلوع فجر می شود و عمودی میاد در افق بالا، شما نگاه کنید، این نور خالصه؟ نه. دلیلش، این نور اگر خالص بود در هیچ رگه سیاهی نباید باشد. تو وقتی این نور رو نگاه چمی کنی، با اینکه چشمگیر است، با اینکه خودنمایی می کند، واقعیت دارد، می بینی، درک می کنی، اشتباه هم نمی کنی، نور است. اما این نوریست ضعیف، آمیخته به ظلمت است. همون نور، این دقت کن، در گذشته بحث حجم نور بود با چی؟ بقیه ظلمت هایی که دارد اطراف رو گرفته. در اینجا بحث دیگریست، خود نور بررسی می شود از نظر کیفیت. آیا نوری که شما هنگام طلوع فجر در افق ظاهر میشه میبینید، با نوری که خورشید میرسد به وسط آسمان هنگام زوال اوج میشود، آیا یکسان است؟ نه. این نوری که در ظهر از خورشید میبینید با اون نور خیلی فرق. اون نوری که تو هنگام طلوع فجر میبینی نور است، اما زیر پرده های ظلمانی شب قرار گرفته، خودنمایی میکند، اما واقعیتش اونطور که هست درک نمیکند. میگوید ای بشر، اگر مراد از این فلق عبارت از شکاف آفرینش که وجود شکاف میدهد عدمها را و خودنمایی میکند، این وجودی که تو میبینی، این وجودی است که به تعبیر مسامحه من آمیخته به اعظام است، وجود حقیقی نیست. تا موقعی که در این عالم طبیعت هستی، تو علمی که تو پیدا می کنی در این عالم، این علم تو خالص نیست. بحث خالص بودنه، این خالص نیست. تو در این عالم هر چرا در نظر بگیری، چون در طبیعت هستی، حجاب های طبیعی نمی گذارد که تو خالصش را دریافت کنی. البته بعد می رسیم راه ها دارد برای دریافت. ابتداعا که نگاه می کنی هست چیزی، اما خالص نیست. بنابراین قل اعوذ برب الفلق، پناه می برم به پروردگار فلق، یعنی اون موجودی که پرورش دهنده علم است، نور است، وجود است، عدل است. به عبارت دیگر، عدل محض است، وجود محض است، نور محض است، علم محض است، قانون تمام خوبی هاست، قانون تمام حقیقت هاست. پناه به او میبرم، همونطور که خورشید قانون نور است، اوست که نور فشانی می کند هنگام طلوع فجر، مختصری از نورش را
به شکل یک عمودی که اطرافش را ظلمت احاطه کرده و همون نور هم آمیخته به ظلمت هاست و زیر حجاب ظلمانی درک می کنی او را. یعنی اون کانون، پناه به اون کانون ببر. و همون نور هم آمیخته به ظلمت هاست و زیر حجاب ظلمانی درک می کنی او را. یعنی اون کانون، پناه به اون کانون ببر. من شر ما خلق. حالا من بد نیست اشاره به این آیه بکنم. در سوره انعام بعد از آنی که میگوید ان الله فالق الحب و النوا، آیه بعد که آیه 96 میشه در سوره انعام، اولش که شروع میکنه این جمله رو میگه فالق شکافنده، اصباح صبحا، شکننده صبحا. در اینجا بعد موقع طلبی که میشه میگه خود بشه، از نظر سبکی اگر بخواد معنا کنیم، معناش این که صبح یعنی همین طلوع فجر، همین عمود نوری که در افق ظاهر میشه انگام طلوع فجر. صبح‌ها یعنی تمام این صبح‌های دنیایی که تو می‌بینی رو کره زمین، این خداست، شکافنده است. صبح‌ها یعنی عدد این طلوع‌هایی که خورشید می‌کند در افق زمین. اما یه قدری بالاتر بیاییم، فالق الاصباح می‌خواهد بگوید در تمام افقهایی که بشر فکر کند شکافنده اون افق خداست. هر افقی بری، نه این افق، در افق علمی ما پیش وارد بشی اوست، در افق معنوی نفسانی روحیش اوست، در هر افقی. صبح ها به اعتبار افق ها، نه یک افق. این افق مادی نه، اینم جزء اون. ما نمیگیم یک معنای گسترده وسیع. فالق الاصباح شکافنده جمیع افق هاست، اوست. تا تکیه به خدا نکنی نمیتوانی سر از افقهای نفسانی خود بیرون کنی و حقایق را درک کنی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. گرچه طول کشید تا یه حدودی بحث فلق، ولی خیلی کمک میکند به فهم این آیه دوم. پناه میبرم به پروردگار فلق از شر ما خلق، یعنی از شر اون چه که خلق شده است. از این آیه دو چیز به دست میام. یک، مخلوقات خداوند در این عالم دارای شر هستند. یه دسته خواستم نگرفته ها، تمام. من شر ما خلق، از شر اون چرا که خدا خلق کرده. بسیار معلومش همه شون شر داره. دو، به دست میاد از اضافه شر به ما خلق، از این اضافه به دست میاد که شر مربوط به مخلوق است نه خالق. حالا ما دیگه چیکار کنیم؟ باید وارد بشیم جلو. آقایون بله حکما میگویند که ما یک عالم امری داریم، یک عالم خلقی داریم. یاد مرمون هست عرف ها یه چیز دیگه میگن یه جنبه یل ربی داریم، یه جنبه یل خلقی داریم. اینها نظرشون این است، میگن منی که موجود شدم، حالا همون افق رو بگم که بهتر روشن میکنم مطلب رو. شما وقتی که خب مثال قرآن رو پیش میکشم، فلق، میگه اون افق رو که نگاه میکنی همون نور که آمده، یه روشنایی توش هست، یه تاریکی هم قاطیشه. هر بخواهم میبینم روشناییش من خوشید، تاریکیش من خوشیده؟ آره؟ نه، تاریکیش که من خوشید نیست که تاریکیش من بکنه افقه، چون در این افق خورشید نیست. من در بحث عدلم گفتم، حالا دیگه به این طریق مارد بشم. در اونجا گفتم شروع تمام منشأش عدمیات است، نیستی هاست، هستی خیر محض است، هستی در شر نیست، نیستی است. این که یه انسان هایی میبینیم که یه حرکاتی میکنن که شایسته نیست، منشأش بیشعوری است، نه یه شعور دیگری. منشأش نفهمی است، نه یه فهم دیگری، اشتباهش. شر میگن همیشه مستند به مخلوق است نه به خالق. ظلمت عبارت از عدم نور است. ظلمت شری دارد. شر ظلمت این است که انسان در سیر تکاملیش، راه رویش در یک راه و مسیر و صراطی که قرار بگیرد، ظلمت موجب میشه توقف کنه، نداند از کدام راه برود، حرکت کند در چاله‌ای بیفتد. مثلا شروع ظلمت، ظلمت سبب میشود که اصلا تحرک نیاورد. اصل مطلب وقفه میاره، ظلمت اینجوریست. اما نور سبب جنبش هست، حرکت هست، نور تکامل میدهد، نور میکشاند، نور راه را کوتاه میکند. همه نور اینا. در این آیه که دارد من شر ما خلق، میگوید مخلوقات شر دارند. یعنی چی؟ یعنی از نظر وجودی اینها وجود کاملی نیستن، اینها آمیخته و اعدامند. و این هم مربوط به من خدا نیست که من اونها را شرور کردم، چون شر چیزی نیست گفتیم عدمه، مربوط به خودش هستش. این مربوط به خودش است. من شر ما خلق، پروردگارا به تو پناه میبرم، ای پروردگار فلق، از شر جمیع مخلوقاتت، یعنی جهات امکانی آنها، ظلمات امکانی آنها، از این به تو پناه میبرم. این خواهد بگه یعنی از حیثی که منتسبه به اونی که مربوط به خودش هست، ظلمت هست. نگاه از کردم فلق میکه و افق رو پیش میکشد که خوب ظاهر میکنمت زبرا. خب اینجا یه سؤال مطرح میکنیم جاش اینجاست که حالا من بشر باید از این شروع پناه به خدا ببرم، پناه به خدا ببرم یعنی به خالق اون نور، یعنی چه کنم؟ یعنی رو به سمت نور کنم، نه پشت کنم به نور و رو کنم به ظلمت ها. پشت به افق نکن، رو برگردان از افق، بلکه رو به سمت افق باشد. پناه میبرم یعنی چی؟ یعنی رو کردم به سمت افق. از شر چی؟ یعنی از این ظلمت هایی که مرا احاطه کرده در جمیع ابعاد زندگانی من در این عالم. ببینید خب سیری که میخواد ما بکنیم، آیا روشنایی بیشتری به بهش میرسیم یا نه؟ بله اشتباهش این طور نیست که ما ایستاده باشیم و همینجور افق رو نگاه کنیم. نه خیر، حرکت، حرکت به سمت افق مهم اینه. هرچی جلو بری ظلمت کمتر میشه، نور آشکارتر میشه. هرچی جلو بری چه در بعد معنویت چه در بعد مادیت، در هر دو بعدش اگر بخواهی توی انسان ترقی روحانی کنی باید به سمت افق حرکت کنی. اگر بخواهی ترقی مادی کنی در این عالم، کشف ها کنی، کشف مادی، باز هم به سمت افق. ولی در متون اسلامی میگوید این حرکت مواجهه دارد با یک امواج خروشانی از ظلمت ها، ناراحتی ها، گردباد ها. آسان نیست، رنج دارد، مشقت دارد. اگر بخواهی خودت را به نور برسانی، پیغمبر اکرم است خطاب میکند به ابی ذر، یا ابا ذر جدد السفینه فان البحر عمیق. ای ابا ذر کشتیت را نو کن. چرا؟ چون این دریا عمیق جان. اینطور نیست که انسان بنشیند بگوید به این که خود این افق نور ظاهر میشه، یواش یواش بیاد ما رو میگیره، یه حرکتی هم پیدا میکنیم. نخه، ما رو زنده میکنن. نخه، باید حرکت کنی. حرکتت هم آمیخته با تعلم است، با ناراحتی، رنج است، مصیبت. همیشه خودت را باید مهیا کنی. ای کسی که در بند این هستی که به مقامات معنوی برسی، ای کسی که اجرهای اخروی در نظر گرفتی، ای کسی که در یک سطح پایین بهشت در نظر توست، بدان باید حرکت کنی. در این مسیر هم رنج ببری. یا ابا ذر جدد السفینه فان البحر عمیق. و خود زاد کاملا فإن السفر بعید. زاد و توشه کامل بردار. چرا؟ چون سفر سفر طولانی است، اینطور نیست تا چهار قدم برداشتن برسی تو بخوشی به اون نور برسی تو. باید زاد و توشه کامل برداری. یه عده خیال میکنن با چهار رکعت نماز خوندن و فرض کنید یه روزه گرفتن مطلب تموم شد، سرتش هم آوردش، عجب زاد و توشهی برای آخرت تهیه کردی. نه خیر، خبران نیست. اون وقت تو هم میرسی به اون حقیقت محض؟ نه. خیلی صحبت هاست، خیلی حرف هاست. مگه اعمالی که در اسلام هست خلاصه شده در نماز و روزه؟ واجبات در اسلام ببین چه مقداره، همه رو باید عمل کنی، محرماتش رو ترک کنی. زاد و توشه کامل بردار. ما آقا عقباتی در پی داریم، مردیم و تموم شد نیست، تازه اولشه، تازه اول مصیبته، تازه اول پرسشه که چه آورده ای و چه کرده ای. حساب در آقا کار. پیغمبر به ابی ذر میگوید، به اون میگه اینجوری باش، و خفف الحمل فإن العقبة شدید، بارت را سبک کن، گردنه پر پیچ و خمی در پیش داری. اولی اشاره به واجبات است، دومی اشاره به محرمات است. زاد و توشه ای بردار کامل، عمل کن به جمیع دستورات الهیت، اونهایی که جنبه مثبت دارد. ترک کن محرمات خدا را، و خفف الحمل، اونی که کمر شکن است در این راه معصیت است، پشت هر رونده ای را می شکنند چون مسیر طولانی، گردن هایی در پیش داری باید سیر کنی. فإن العقبة شدید و خلص العمل، فإن الناقد، تازه عمل رو انجام دادم تمام شد، نخیر، عمل را خالص انجام بده، یعنی برای خدا. چرا؟ برای این که صراف عمل بیناست، خوب وارده، خبره است، اونی که صراف عمل است. یعنی تازه اعمالی که انجام دادی اگر یک شبهه غیر خدا درش باشد رد است، این توشه تو نیست. بله، سیر کردن برای رسیدن به حقیقت معنوی، بله میتونی نزدیک به افق بشی، روشنایی بیشتر، اما بدون شرایطی دارد، شرایطش این است، رنج داره، از اول میگه. بریم سراغ چی؟ دنیای خودمون. در دنیا این چنین است، اگر کسی بخواهد و در همین دنیا هم به حقیقت برسد. اون هم رنج دارد، مشقت دارد، حرکت دارد، جنبش دارد. اگر نخواد برسه به حقیقت، بنشینم نیست، وظیفه دارد. بشینید با خودش خوب بشه کار. نه، این نیست اصلا. در تمام ابعاد مسیر زندگیش انسان در این عالم، چه فردیش چه اجتماعیش، وظیفه دارد. امر به معروف کردن، نهی از منکر کردن، ببرمید بدون، فقط ارتباط دارد به همین جنبه های اجتماعی ما. یعنی محیط را از کثافتی که آلوده شده از پاک کردن تا حدودی که میتونی، با شرایطی که داره باید بکن، باید این کار کن. بعدم تازه در حدودی که ممکن است انسان به حقیقت میرسد در این عالم باید باشد. علی علیه السلام بعد از پیغمبر اکرم بنشیند برای اینکه مثلا فرض کنید که فوتبال کرده، نه، در اون حدود مقرر خودش وارد میشه، میگه چرا؟ برای این که یگان انسانیست که او حق را درک می کند، واقعیت را می داند، احساس وظیفه می کنه، مسئول می داند خودش رو، می گه با این که می داند رنج ها می برد در این گفتن هایش، یعنی این ملازم است با این چه بیاین ریسمان به گردنش بیاد کنن، با اون هیئت ببرن او را به مسجد، در خانهش را آتش بزنن. فعلا وظیفه دارم، این موقعیت موقعیتیست که باید گفته شود. گرچه جنبه سرنوشتی برای ملت اسلام داشت، عمل علی علیه السلام باید دیگه، و همچنین همسرش زهرا سلام الله علیها، حق را می شناسد، حجت خدا را می داند چیست، سیچ خدا او را خلیفه قرار داده است برای پیغمبر اکرم زهرا سلام الله علیها، می شناسد او را نظام می کند. ولو این که بیایند و با تازیانه به بازوش بزنند، جسارت ها کردند بهش بکنند. زهرا سلام الله علیها اینا رو پیش بگیم کرد، وظیفه دارم باید بگم، باید بگم. من فکر میکنم اینها رو زهرا سلام الله علیها پیش بگیم کرد، تازیان خوردنش، پهلو شکست، گرچه در یک روایتی دارد از امام صادق صلوات الله علیه سوال کردند یا ابن رسول الله سبب وفات مادر شما چه بود؟ حضرت در جواب فرمودند اون تازیانه بود که قلف و زد به مادر ما. ولی من فکر نمی کنم که زهرا سلام الله علیها از نظر عادی و طبیعی فکر می کرد کاری بکنم که طفل شش ماهش را سفت کنم، چون می نویسند در مقاطع وضع زهرا به جایی رسید که در دیوار صدایش بلند شد یا فزه خذین و الله و قد قتل ما فی احشای. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد.